بسم الله الرحمن الرحیم. درس شهر تفسیر المیزان، جلسه 502، دوشنبه 27 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره به آیه 30 تا 33 رسیدیم که در باب حضرت آدم و بحث علم آدم الاسماء کلها و اون وقایعی است که خداوند سبحان در اینجا از ملائکه نقل کرده و پاسخی خدا داده. این بحث هاست که ما پیشتر بیان علامه طباطبایی در مورد این چند آیه، یعنی آیه 30 تا 33، این 4 آیه عرض کردیم. بیان علامه طباطبایی به پایان رسید، نوبت به بیان مختار رسیده بود. ما پیش از ماه مبارک رمضان یک آیه رو توضیح دادیم در بحث بیشتر. یه اشارات مختصری به اون بحثا بکنم، زمینه بحث بعدی رو آماده کن. یکی از چیزایی که خیلی مهم بود اینجا که اساسا این اذقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. این بحث بسترش بستر استفهام و استفساره، یا بسترش اعتراضه که خدایا چرا کسی خون ریزی میکنه را قرار داده، یا اینکه خدایا چطور میشه، سوال استفسار چطور میشه ما خلیفه کنی کسی رو که به اصطلاح خون ریزی داره، ما که اینجوری چطور ایشون رو انتخاب میکنه. استفهام و استفسار یک طرحه که جناب علامه طباطبایی مایل شد، و یه طرح اعتراضه که ما عرض کردیم آیه‌ای که بود ما کان لی علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، اون خود گواه. به اضافه سیاق این آیات چند جا جوری صحبت میکنه آدم احساس میکنه اعتراضی شده که خدا لحنش اینجوریه، یعنی لحنه پاسخ خدای جوریه که ازش میشه فهمید. این تعبیر بله
تعجبم میشه.
من عرض کردم دیگه، اظهار گفتیم دیگه، اون احتمال استفسار با شگفتی میتونه جمع بشه، ولی این جوری که عرض میخوام اعتراضه که عرض کردیم گفتیم جمع گفتیم. نه من دارم خلاصه شو میگم دیگه. ما الان اینجا این بحث این جوریه که اساسا این اعتراضه یا استفهام. این تعبیر قال علم اقل لکم اینی علم و غیب السماوات، علم اقل لکم، این علم اقل لکم مشابهش در جریان حضرت خضر و حضرت موسی اونجا نگاه کنید، علم اقل لکه، این تعبیر اینجور نیست، این سبک، این توبیخ، یعنی این با بستر استفهام سازگار نیست، با بستر اعتراض سازگار. یا این تعبیر قال اینی اعلم ما لا تعلمون، خب اونا سوال کردم شما میگه خدای ما نمیدونی بگو. اینجا نباید گفته بشه اینی اعلم، این مناسبت داره با این که چی اعتراض کرده خدا میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید. و همین جور باز اونجایی که طبیعی که این کنتم صادقین، اگه راست میگید، این لحنها لحنهای پاسخ به اعتراضه، یعنی پاسخی که خدا میده به اعتراض ملائکه، گفتیم رو توضیح داد. و از طرفی حالا این که پس یک نکته خیلی کار رو سبک نگاه رو تغییر میده، تفسیرها رو هم تغییر میده، یعنی باز روش تأکید کردیم. ما اینو برای همین بحث کنیم. یکیش خلیفه بود که گفتیم خلیفه یعنی خلیفه خدا یا خلیفه جانشین مثلا انسانهای پیشین. چیه این خلیفه؟ اینجا قید نکرده خلیفت الله یا خلیفت لی مثلا، هیچ گفته نشده. ولی ما گفتیم به حسب سیاقی که داریم که خب جوابی که ملائکه میدن حالا یا اعتراض میکنن یا استفهام، این سبب که خدا یا اینو قرار میدی خلیفه با آنکه نحنون و سبب او به همدیگه ما نحن نسبه و به همدک نداره. اگر بخواد خلیفه برای انسان‌های پیشین باشه، نحن نسبه و به همدک نداره. این مال خلیفت الله که این نحن نسبه و به همدک من. و ببینید باز خدا اومده علم آدم الاسماء کلها رو گفته. این اسماء هم نشون میده فضا این سبکه، یعنی مبرر اصلی بحث خلیفه همین علم آدم هست که لباز میرسیم توضیح. خواستم بگم این خلافت هم میشه خلافت الهی. تا میگید خلیفت الله که مرکز ما از خلیفت الله شروع کردیم قبلا، ولی الان میخواستم فقط خلاصه خلیفت الله میگید، این آیه یک تمطراق ویژه‌ای داره که خلقت آدم برای خلافت الهی، خلقت انسان برای اون خلافت الهی، خلافت الهی و خلافت الهی چیه که به اصطلاح باعث میشه اینا. بعد اینجا باید ببینیم آیات بعدی داره چیکار میکنه. اینم یک مسئله بود که عرض کردیم. بعد خود ملائکه هم عرض کردیم یک نشئه ای دارن. حالا اون اعتراض رو من یادم رفت، حالا گفتیم اعتراضه، اعتراضشون چه نوع اعتراضیه؟ بعضی ما اعتراض از دستگاه در رفتن و گذر از یک دستگاه فرماندهیه، گاهی اعتراض از سر غیرت نسبت به فرماندهیه. ما عرض کردیم اگر اعتراض دارن از سر جهل و غیرته، جهل و غیرت، غیرت و عرض بله نه توضیح دادیم الان هم میرسه. فقط میخوام اصل نکته رو بگم، اون جهل و غیرت ورزیدن، یعنی حتی اونجا هم که دارن انجام میدن چون مسئله براشون واضح نیست و غیرت میورزد بر سر اون جهلی که دارد، غیرت میورزد، غیرت ورزیدنه. و غیرت ورزیدن مثال زدم مثل سلمان نسبت به امیرالمومنین که چرا امیرالمومنین شما داری اینجوری میکنه، حقته نمیدونم چی، یعنی نه اینکه میخواد حق امیرالمومنین رو بذاره کنار، میخواد حق امیرالمومنین تثبیت کنه، اینجوری حرف میزنه. اینو ما میگیم غیرت. این دو غیرت ورزیدن منافی با مقام ملائکه نیست، اینم توضیح دادیم گفتیم. و اینو اهمیت داره، یعنی میدونی چطور اهمیت داره؟ کل تفسیر این آیات تغییر میده. یعنی اونجایی که میگه نحن نسبه به همدیگه داره چیکار میکنه، بعد میگه اینا خونریزی میکنه، داره چی کار میکنه، چی باعث شده این حرفاز اون بستر بستر. شواهدی باز تو همینجا وجود داره، حالا میشه در آورد و اتمام به نظرم تو همین آیه اول دسته تو شاهد وجود داره که میشه ازش همین غیرت را و مسئله به اصطلاح جهل را در آورد. این طبیعی که خدا حالا داره اینی علم و حالا تعلوم برسم انشاءالله توضیح میچونه، این نگفتیم در بحث انشاءالله برسم. بعد این تعبیرم بود که خب حالا این که گفته میشه خلیفه بعد اینها خلیفه الهی باید باشه و اینها اعتراض کردن، اینها چی باعث اعتراض شد؟ گفتیم نشئه ملکیشون باعث شد. گفتیم ملائکه رو اولا دریابیم، ملائکه جزء ملأ اعلی، جزء ملکوت ملأ اعلی رو توضیح دادیم از یختسمون که گفته شد اونجا، ملأ اعلی جزء به اصطلاح عالم بالا اینهاست. تا این گفته میشه جنس ملائکه یه جنس فوق مادیه، جنس ملائکه فوق عرضه. اینجا از به اسلام ماده تبدیل شده به عرض، از اون محلی که ملائکه است به سماوات. گفتیم اینا توضیح دادیم. یه همچه سوالی رو دارم که خدا یا خلیفه باید مناسب تو باشه، تو با این قدوسیت، اینها با این خونریزی چگونه میشه اینها بشن خلیفه؟ اینی که داره میگه. و بعد ما این وسط چی کاریم؟ ما از قدوسیت برخورداریم، ما تنزه داریم. یعنی اون ملائکه جنس ملائکه و نشعه ملائکه باعث میشه نحن نسبه به همدک و نقدس لک میگه. یعنی چرا به خودشون اجام قدوسیت خدا بود، یعنی ما با این قدوسیت به توی قدوس شبیهیم، ما با این قدوسیت به توی قدوس شبیهیم، لذا اگر قرار خلیفه بشیم ما ایم نه او. و از بستر این آیات هم در میاد، خدا دو سه بار که داره چیز میکنه نشون میده اینها ادعای خلافت داشتند، یعنی خلیفه اگر باید باشه ما ایم نه او و ما باید خلیفه بشیم طبق قاعده. اینجوری. یک نکته دیگر بود در مورد اتجعل فیها من یفسد فیها بود، اونجا هم توضیح دادیم. اینی که ملائکه گفتن اون که الله گفت درسته، یعنی جنس عرضی شدن با این نوع مشکلات همراه خواهد شد. تو میگید در عرضه، اگر میگفتی انی جا الان فس سماع خلیفه این مشکل نبود، تا گفتی فعل عرضه خلیفه این مشکل هست. خلافت چون معمولا ملائکه تدبیر کننده عالم هستند، عرض هزار همینه، فعل عرض لازم نیست، بر عرض دارن، فعل عرض او رو میره زمینی میکنه، یعنی باید زمینی باشه، ولی اینها زمینی نیستن، ولی خودشون میبینن مدبر عالم هستند دیگه، یدبر الامر من السماء الى الارض دیگه، تدبیر از اونجا میاد دیگه، این که واضحه، میبینه تدبیر که با دست اینهاست. عرض میکنم دیگه، بحث فعل عرض رو گفته، ما قبلا توضیح دادیم خلافت فعل عرض یعنی عنصر انسانی، عنصر مادی داره، نه یعنی اینکه عرض توضیح دادم دیگه، نه یعنی اینکه باید حتما به اصطلاح خلافتش فقط برای زمینیانه، خلافت برای زمینیانه، خلافت برای همه هست، نسبت به همه، که لذا خود ملائکه باید سجده کنن، توضیح دادیم اینا رو دیگه، لذا واسه اینا رو توضیح دادم بحث خلافت. بازم توضیح میدم، عرض من گفتم قیودی که گفتم توی عرض خوابیده رو توضیح دادم، ولی چی نکته چیه دنبال اینم که اینها حرفی که دارن اینه یک عنصری در انسان وجود پیدا میکنه، تا میگید فعل عرض یعنی زمینی میشه و زمینی میشه عنصر مادی پیش میاد، عنصر مادی پیش اومده خونریزی توش هست، یعنی اون تعلق نفس به بدن، تا تعلق به بدن تا میگید نفس اماره پیش میاد، خونریزی مطرحه، نمیدونم سفک دما، نمیدونم فساد، امثال اینا معنا داره، باز از چی کار میکنه. این هم به نظرم یه نکته مهمیست که باید بهش توجه کرد. چیز دیگری که باز اینجا بود، بعد اونم گفتیم تسبیح به حسب نشأه است و غیرت به حسب نشأه است، تسبیحشون به حسب نشأهشونه که نشأهشون نشأه تنزیهیه و غیرت ورزیدنشون هم به حسب نشأه، یعنی این همچنین نشأه میگه اینجا خبری از این حرفا نیست، اونجا این خبرها هست، پس ما باید باشیم. یه اعتراض از این سر دارم. باز مسئله دیگری که بود که گفتیم همین قید فعل عرض بود، در مورد فعل عرض گفتیم آیا این منظور اینه که فقط توی زمین قرار خلیفه برای زمینیان باشه یا این خلیفه برای مطلقه، یعنی خلیفه مطلق حتی برای ملائکه هم هست. گفتیم اون بحثی که سجده آدم و سجده ملائکه برای آدم و امثال اینا نشون میده مسئله فقط این نیست، به ویژه این توضیحی که اینا دادن نحن نسب به او به حمدک بنا قدس لک، با این مسئله میشه معنا دارش. باز یه مسئله دیگه هست که خود این فعل عرض که گفته میشه خدا داره با ملائکه صحبت میکنه، میگه فعل عرض، فعل عرض یعنی عالم ماده و خود ملائکه میشن آسمان، از همین آیات هم در آوردیم، بازم دوباره این رو انشالله در ادامه خواهیم داشت. ملائکه، بعد گفتیم این ملائکه چنو ملائکه، یعنی ملائکه عالی، گفتن که استکبر تم کنته من العالی، ملائکه عالی اصلا جدا شده است از این بحث. این ملائکه عالی این چیه که این یکی از بحث‌های مهمی است برای اینکه این ملائکه معنادار بشه. این ملائکه، ملائکه غیر عالی نن، طبق اون آیه‌ای که داشتیم توضیح دادم اینا رو دیگه، الان دارم خلاصه میگم، خب فقط فضا رو روشن بشه که بتونم بحثا رو ادامه بدم. این ملائکه به اصطلاح عالی چند تفسیر داره، یک تفسیرش گفتن یعنی ملائکه مهیمه، ملائکه مهیمه که اصلا خبر نداره، حیمان در حق داره اصلا خبر نداره، آدمی هست و عالمی هست، که علامه در جای خودش همین همینجوری معنا کرد، یعنی از اون حدیثی که خدا ملائکه ای دارد که نمیدونن آدمی هست، خب وقتی نمیدونه آدمی هست عالمی هست، دستور سجده براش مطرح نیست، اصلا متوجه این نیست که گفته میشه انی جاعل فی الارض خلیفه، اینا مخاطبش اصلا اینا نیست، مخاطبش ملائکه غیر عالی، نه ملائکه غیر مقیم. بعضیا گفتن نه، ملائکه به اصطلاح مقرب هم جزو این عالی نند، یعنی فقط به اصطلاح این ملائکه مهیمه نیست، ملائکه مثل جبرئیل، مثل عقل اول، اینها هم اسرافیل، میکائیل، اینها سلام الله علیهم اجمعین، اینا همه چی هن؟ اینا هم جزو این بحث عالی نند، یعنی اونا میدونند، اعتراض هم نکردن، اینایی که اعتراض کردن اونا نبودن، اینجوری توضیح میدن بعضی ها. و بعد میگن که اینها مقام حضرت آدم رو میدونستن و لذا اعتراضی ندارن، تو کارشون جهل نیست، اینها اینجوری. این سب توضیح دادن، که ابن عربی گاهی عرض کردم گاهی ملک محیمه و گاهی این چند تا ملک در عرض که خودش هم توضیح میده ملائکه‌ای که در عرض او قرار میگیره. ما توضیح دادیم از نوع علم آدم الاسماء کلها تا گفته میشه همه این ملائکه ذیل او قرار میگیره، چون علم الاسماء کلها برای همه ملائکه نیست، فقط انسان. خود این نشون میده که محدوده بالاتره، یعنی حتی نسبت ملائکه مقرب هم بالاتره. این اینی که اینجا گفته میشه این رو میدونیم. و از طرفی هم به اصطلاح نشأه به اصطلاح ملکی رو، نشأه تنزهی هست، نشأه تنزهی رو و اقتضای نشأه رو ما میتونیم نگه داریم. اگر ببین چی عرض میکنم و عرض کردیم البته طبیعتا هرچه بالاتر میرن درجه اعتراضشون پایین تر میشه، این قبول دارم، یعنی لذا ملائکه پایین تر میتونه اعتراض داشته باشن به شدت، ملائکه که خیلی بالا میشن مقرب میشن این اعتراض، ولی اعتراض ما دارن.
اعتراض و ابراز
این ما کنتم، من انشاءالله میرسم، من توضیح میدم ما کنتم تکتمون برسیم، من توضیح میدم از میخوام بگم گاهی میبینی در درون هست گفته نمیشه. نه از سیاق اینجا ملائکه مطلق گفته شده، این که اصلا چیزی از این جهت نمیشه است، فقط باید به حسب عالین رو ما تونستیم جدا کنم. حالا عالین رو باید دید چی؟ نه عالین نه اصلا متوجه نیستن ملائکه ابراز کردن، اینا میتونه همه ملائکه باشه جز عالین. این که دارن دو اعتراض باز فرقی نداره، این هم ما کنتم تکتمون میگیره هیچ مشکل نداره، یعنی عملا اونا هم جز بشن کافیه، همین جز و بس، مشکلی نداره. مهم برای ما اینه این کدوم دست از ملائکه است که درش اعتراض وجود داره، که الان میرسیم ما کنتم. البته ما کنتم رو علامه چیکار کرده بود؟ اول زده بود به اصطلاح شیطان، ولی توی بحثای روایش اونجا خود ملائکه هم اضافه کرد. حالا میرسیم توضیح میدیم تقدر کنه. این هم یک مسئله هست که باید روش جدی بود که این چیه. سه تا توضیح دادم، بعضی ها گفتن منظور ملائکه به اصطلاح غیر محیمه هست، بعضی ها گفتن ملائکه غیر مقرب هست، بعضی ها گفتن ملائکه غیر ارضی هست. ملائکه مقرب رو که جدا کردی ملائکه سماوی و ارضی میمونن، ولی وقتی رسیدی به ملائکه غیر ارضی، ملائکه سماوی هم اعتراض به ملائکه ارضی اعتراض رو داره، که این رو تفسیر مثلا قیصری رفته به سمت این ملائکه این سبک که قیصری خواست توضیح بده اینا رو برد. یه روایت هم فی جمله در این زمینه وجود داره که باعث شده این همچه بحث. بنده معتقدم این بحث شدت اعتراضه و الا بحثای دیگر نیست. حالی که اینجا وجود داره حال برتری از عالم ماده توش اشباع شده است، اینجا ملائکه این توش اشباع شده است، بذار میگیره همش. حالا اگر خواستید ملائکه مقرب رو قرار بدید، یادتون باشه اینجوری تنارایی که ما داریم برای ملائکه مقرب، ملائکه محیمه که واضحه، یعنی اصلا نمیدونن آدمی هست نه عالمی هست، تو اصلا خبری نداره، تو بخواد اصلا دستور سجده نمیشنوه، اصلا آدمی نمیبینه، اصلا اینی جایلون فلرز خلیفه این نمیشنوه، اینا دیگه محبقه، هیچ چیز دیگه ای نیست. خب اون که جدا، اونایی که اگر ملائکه مقرب رو میگن، تنها راهی که داره اینه گفته بشه ملائکه مقرب یک جهت مشابهت دارن با ملائکه محیمه. چیه؟ اون جهت محویه، ولی کنارش یک جهت مفارقت دارن به لحاظ چی؟ اون جهت سهویشون، یعنی این ورم میتونن توجه کنن اون ورم محو حق. این ملائکه مقرب این نحوه مثل جبرئیل، مثل نمیدونم میکائیل، اسرافیل، اینها یا عقل اول، اینها رو گفتن روح اعظم امثال اینها، اینها رو اگر میگید اینها این شکلیه، محوش پاورجاست در کنار سهو، پس از یک طرف میشنه و آگاهه، ولی از یک طرف به سان محو هم هست. به سان محو یعنی چی؟ یعنی کار به این کارون هرچی خدا گفت، ولی به حسب نشأش نگاه کنی اعتراض وجود داره،
به هر... یعنی به حساب میشه اون جهت سهویش، به لحاظ اون حقیقتش نمیشه، هر چی خدا خواست هر چی گفتی اصلا کاری نداره. دقت میکنه این، اگر بگید میتونید درستش کنه ولی باز اعتراض نشعی ازش گرفته نمیشه، یعنی اعتراض نشعی براشون برقراره. بعضی گفتن نه اصلا اینا خبر دارن همه چیز رو، واقعیتش علم آدم و الاسماء کلها خبر ندارن، چون ندارن اصلا ندارن، یعنی ملائکه مقرب هم اون علم آدم و الاسماء کلها رو ندارن. بعضی ها میگن آقا خب انسان کامل اگر بخواد خیلی بالا بره میشه ملک مقرب، نه فوق ملک مقرب میشه. آیات الان میخونیم، این آیات هم اینجا معنیش همینه، اگه اینو میگید ملک مقرب هم کار حل نمیکن، یعنی باید فوق بشه و اینها نمیدانند و خبر ندارند. اینکه آدمی الان پدید آمده میدونن و باید پدید بیاید میدونن، اما اینکه این آدم داره چی میگذره لزوما معناش این نیست که همه چیزشو میدونه. اگه بدونن که دیگه در واقع علم آدم اسما کله ها رو بده، نه میتونن بگم آها بله فعل جمله میدونن که خبری هست، او خبری هست، ولی عملا به حسب نشه میگه ما چیه که درش هست باید اون رو بدونن، اون نمیدونن، اون رو علم آدم اسما کله ها نمیدونه. یه همچین چیزی هست، لذا بنده از زمینه اگر بخوام ملائکه بگیم به نظر بهترین تفسیر همون ملائکه مهیمه است، همون تفسیری علامه هم کرده، اون ملائکه که به اصلا نمیدونن آدمی هست و عالمی هست، حدیث از این حدیث استفاده میکنه برای توضیح معنا و این بیانی که شد داشت. خب تمام شد اینها. از قال رب بکنم توضیح دادیم، ما تا اینجا رو گفتیم این قال چه قولیه، نمیدونم به صورت تکلم مادیه یا تکلم مثالیه یا تکلم عقلی، توضیح دادیم تکلم مثالی و عقلی چجوری میتونه اینجا معنادار بشه، توضیح دادیم عقلیش الغا و تلقی و اینا رو توضیح دادیم. تمام شد این، تمام شد تا اینجا رو گفتیم، بس تا اینجا گفتش. حالا سوال، حالا بحث بعدی. ما تو این آیه اول از قال ربک رو توضیح دادیم، للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، للملائکه انی جاعل، نسبت این با از قال با قبل و بعد و اینا رو هم گفتیم دیگه، باز دوباره بر نمیگردیم، یعنی نسبت سیاقیش هم گفتیم و دیگه بعد. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض، فی الارض توضیح دادیم حالا ماده خلیفه یعنی خلیفه الهی. قالو این ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسبق الدماء، گفتیم به خاطر اینکه نشأه ارضی و به اسلام مادی پیدا میکنه، و نحن نسبه به حمد نقدس لک، گفتیم چون موطنش موطن قدوسیت و موطن تنزه عالم ملأ اعلا و عالم ملکوت. قال انی اعلم ما لا تعلم، من میخوام الان تا اینجا رسیدیم، انی اعلم ما لا تعلم نگفتیم که الان باید بگیم و تمامش کنیم. قال خداوند میگه من میدونم چیزی رو که شما نمیدانید. خود این سه بر جهله، نگفتیم بحث جهل است و بحث غیرت، از نوع این بیان انی اعلمو جهل در میاد، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. عرض کردیم بسترم بستر اعتراض دیگه، درست شد؟ طبق بستر اعتراض خدا میگه من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، یعنی جهل پایه کارتونه. یک، و جهل رو به چه بیانی اینها تو داشتن که بشه من اون جهل همراه با چی عرض کردیم؟ همراه با غیرت چجوریه؟ میگه چون میگه نحنون نسب با هم دیگه نقدس و لک، این جهل به اضافه قدوسیتی در حق دیدنه، به اضافه حظی از قدوسیت در خود دیدنه، به اضافه خالی بودن قدوسیت در آدمه، اینها باعث میشه این حرف رو میزن. این اگر کسی این رو تصویر کنه میتونه بگه خدای اعتراضش اینجوریه، خدای بارگاهی با این عظمت بخوای این رو بخوای خلیفه کنی ما، این تا این ما رو میگه که ما هم نسب، یعنی ما برای خلافت آماده تریم، خلیفه باید اینجور، چطور از اون انتخاب میکنه؟ این اعتراض گفته میشه، این اعتراض خوب نگاه کنید به حسب اون چیزی که باز بعد گفته میشه. زود وقتی خدا میگه، میگه قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، نشون میده از دستگاه نمیخواد در برن. در مورد ابلیس ما دیدیم چی میخواد از دستگاه در بره، سیاق داریم بعدم میاریم، ایشون میخواد از دستگاه در بره، یعنی دستگاه روبرو میخواد در بره، اینا میخواد تثبیت دستگاه کنن. به اضافه جهل میشه این جهل و غیرت، این همون چیزیست که ابن عربی این تعبیر رو کرده، فکر میکنم این آیات میتونه کمک بکنه. البته ابن عربی از نوع سبک کارش اینجوری نیست که آیات نگاه بزرگگیری میکنه، ولی فوق اینا هم یه ارتباطی است براش که میتونه به اصطلاح از خزائن بگیره، اون خیلی مهمتره، میتونه کمک بکنه. ببینید ما الان این، من میخوام فضا رو روشن کنم برای اینکه کسانی از خزائن میگن معنا بشه. البته ما همه اینا رو باید به لحاظ تفسیر فنی همین صفحه که داریم پیاده کنیم برسیم، و اصلا ما اینا رو انکار نمیکنیم. من میخوام اون بر ما واضح بشه. ببینید ما الان تو در مورد جریان تاریخ عاشورا و جریان عاشورا و اینها ما الان گزارش هایی داریم، درسته؟ این گزارش ها مثلا این در چه ساعتیه و این داره چی کار میکنه، بعضیشو میفهمیم بعضیشو نمیدونیم. این کجا انجام شده، چیه این گزارش تاریخی، مال کجاست، بر ما واضح نیست. چرا؟ چون ما گزارش هایی داریم این 4 تا 5 تا 10 تایی است که مال دست ماست، واضح؟ ولی فرض کنید کسی اونجا بود و دید، مثلا در مورد زعفر جنی که میگفتن تو همین دوره آیت الله العظما بروجردی بود، آیت الله العظما بروجی براش چیکار کرده بود؟ براش ختم هم گرفت. اگه از زعفر جنی بپرسید چیه؟ میگه اینجوری بود. و بعدی از گره هایی که ما این مثلا 10 تا گزارش داریم از جریان عاشورا، این 10 تا گزارش برام واضح نیست چجوریه ربطاش. این میتونه راحت بگه اینجوری بوده اینجوری شده، بعد میگه قشنگ همه به هم میخوره. واضح هستم چه از موقع؟ چه فرقی هست بین این گزارش دادن با اون گزارش دادن؟ فرقش اون دیده قشنگ میدونه چی بوده چی جوری بوده، الان همه این ارتباط ها الان برشن. ولی ما که اینجاییم این 4 تا گزارش، این 10 تا گزارش، این 20 تا گزارش داریم، طبقه این داریم میگیم. بعضی از اینا برای ما نامفهومه، حل میکنیم، تلاش میکنیم، ولی گاهی میبینید گره کورم پیدا میکنه. ولی اونجوری راحت رسیده. کسانی که از خزائن میگیرن اینجوری، اصل رسیده، از اصل میاد پایین. اینجا که میرسه اینا همه به هم گره خورده است، براش معنا داره. دقت میکنید؟ اصلا راحت معنا داره. و جالبه بعضی از این زحمت هایی که گاهی ما میکشیم تا بخوام به لحاظ لفظی، به لحاظ این ظهورگیری و اینها برسیم، اینا اصلا این چیز نه، ولی واقعا ظهورگیری نابه، یعنی ظهورگیری هست، ولی از یه طرف این ظهورگیری هایی که ما با دقت میشینیم میگیم این لفظ به این لفظ خلیفه گفته، این خلیفه باید مثلا بشه خلیفه الهی، به این دلائل که میگیم، ایشون میگه اصلا از اول میدونم اصلا بحث خلافت الهی بوده، اصلا براش واضحه. چیکار میخوام بکنم؟ میخوام اینو بگم، بعضی از این بحثایی که از خزائن میاد رو باید خیلی اعتنا کرد. ما یه بحثی داشتیم توی بحثای تأویلی، گفتیم دو راه داریم برای رسیدن به این بحثای تأویلی، یک راه فنی همگانی، یک راه ذوقی. ذوقی یعنی شهودی، نه ذوق معنای استحسانی. ذوقی شهودی به اصطلاح مشارکه در ذوق، این راه. اون کسی که از راه ذوق میره چیزی رو میگیره، همون هنگام مساله رو میگیره. این یکی از راه چی میگیره؟ از راه فنی، همین راهی که ما زورگیری میکنیم، تلاش که الان داریم میکنیم. بعد اونجا یه بیانی کردم، گفتم مواظب باشید تا اونجایی که میتونید از اون افرادی که ذوقهایی داشتن، ذوقهایی درست و قوتی در کارشون هست، تلاش کنید از اونها استفاده کنید برای تأویل فنی به اصطلاح کار. یعنی شما اینجا کار فنی میکنید، اونها رو در نظر بگیرید. چرا؟ نمیگم اونها تمام کننده باشن، چون بعضی ما میبینید معصوم نیستن، خطا پیش میاد و اینا، اصلا مسئله نیست، اصلا کار بمونت. ولی باید یه مقدار توجه کنید، بعضی از زوایای پنهان رو برای ما آشکار میکنن. عرض کردم این مثالی که عرض کردم از جریان ابو عبدالله اینجوریه، ما گزارش های دهگانه داریم، میخوام جمع جور کنیم، گهگاهی سخت میشه، ولی اونجا او دیده میتونه راحت به ما کمک کنه. اینم همچه حالت داره، کسی که از خزائن قرآن میگیره برای حل ظهورگیری قرآن خیلی میتونه کمک باشه. اصلا انقدر راحت میکنه کار رو که گاهی از این که حله که اصلا با همینجوری معنی که. ولی نوعا ما میام این پایین میخوام حلش کنیم، گهگاهی در زحمت میفته. میخوام این نگم یادتون باشه اعتنا کنیم به شهود اون قدرهای در فضای فهم قرآن. این تعبیری که از امیرالمومنین هست که از امیرالمومنین مثلا آیا شما بر شما وحی میشه، حضرت اون نه به من فهم داده شد. اینها رو خیلی باید مواظبت کنیم از اینا استفاده. ولذا اهل بیت سرآمد این نوع بحث هاست از یک جهت. فقط ما یه گره کوری که گاهی تو بحث روایات اهل بیت داریم چیه؟ این روایت ضعیفه، آیا واقعا همینجوری گفته شده نگفته، نقل منو، اینو مشکلات اینجوری داریم. و الا واقعا اهل بیت میگن خیلی از اسرار، حتی گاهی به یک تفسیر اشاره میکنه، گاهی به دو تفسیر، گاهی به ده تفسیر اشاره میکنه با همین لطفایی که عرض کردم. لذا باید این اعتنا رو حتما بکنیم. خب اینی اعلی و مالا تعلیم خواستم چی بگم؟ خود آیه صراحتا داره میگه چیزی که باعث شد اینها اعتراض کردن جهلشون بود، چیزیست که خدا میداند اون آنها نمیداند. آیات بعدم همین رو درست میکنه، هم به اونی به اسماء اولا ان کنتم سنین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تازه اینجا متوجه میشن در آدم خبری که این در اینها نیست. بعد خدا آخرش میگه علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم و فلان، که حالا بحث بعدی ماست. خب این که گفتم خواست چیکار کنم؟ میگم اون جهلی که گفتیم انما اعلم ما لا تعلمون، این یک نکته. نکته دوم، انی اعلم ما لا تعلمون، ما لا تعلمون چی اینجا که خدا میدانه که اونها نمیدانن؟ از ادامه بحث برمیگرده بحث اسما، برمیگرده به چی؟ انی اونجا که میگه علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، این علم اقل لکم انی اعلم کجا گفت خدا؟ علم اقل لکم انی اعلم، علم اقل لکم انی اعلم، مگه من به شما نگفتم؟ بالا که گفته ما لا تعلمون، اینجا میگه من نگفتم که غیب، من غیب آسمان و زمین را میدانم. تعبیر رو ببینید، یعنی اون اعلم و ما لا تعلمون همین غیب آسمان و زمین. چرا همون میگه مگه من قبلا بهتون نگفتم؟ من میخوام فضا رو روشن. مگه قبلا بهتون، قبلا که گفتم گفت انی اعلم ما لا تعلم، الان اینجا میگه چی؟ اعلم غیب السماوات والارض، من غیب آسمان و زمین رو میدونم. به ویژه این بحث سما و عرض که الان اینجا ما داریم، سما و عرض اینجا که خوندیم، مثلا عرض شد ماده و سماوات شد به اصطلاح اون موتن ملائکه ای، اینا گفتیم اعلم غیب السماوات میشه غیب آسمان و زمین، غیب عالم تجرد و عالم ماده رو میدونم، غیبشو میدونم. خب این غیب چه غیبیه؟ خب اینا که تو سماواتن، این ملائکه خودشون که تو سماواتن، مگه نیستن؟ ملائکه تو سماواتن، ملائکه نسبت به عرضم که آگاهن. این غیب آسمان و زمین چیه که اگر بگید این غیب همون غیب موجود در آسمان و عرض، خب بخشی از ملائکه باید این غیب رو بدانن، ولی که نمیدانن. و اگه زمینه که ملائکه باید بدانن، حالا که میگن خدا میگه من نمیدانید، این باید یه غیب خاص باشه. این همونیست که علامه رو کشونده گفته غیب آسمان و زمین، یعنی باطن آسمان و زمین. گاهی میگیم توی آسمان یه محله غیبی هست، تو زمین یک غیب امور غیبی هست که برای شما پنهان مانده، گاهی میگیم فوق آسمان و زمین غیبی هست. علامه با عنوان داد اضافه لام و اضافه چی، اون توضیحاتی که ایشون داده بود اونجا. این لطفه مسئله اینه، یعنی اعلم ما لا تعلمون باید اون غیب باطن آسمان و زمین بشود. خب اون غیب باطن آسمان و زمین چیه؟ اسما. به قرینه یه بحثی که حالا میرسیم و میگیم، یعنی موتن اسما باید بالاتر از چی قرار بگیره؟ این. چرا؟ چون اصل آن چیزی رو که خدا میخواد تثبیت کنه که شما نمیدید، همین بحث علم آدم علی اسما کل، بحث اسماست. به اسما اشاره، راست میگید از این اسما خبر بدید، که اونا میگه ما خبر نداریم. چی رو خبر نداشتن؟ این اسما رو خبر نداشتن. وقتی چیزی که این رو خبر نداشتن، این همون غیب آسمان و زمین است که بخواد بهش اشاره کنه. یعنی این اندماجی که اینجا وجود داره، کسی دقت کنه میبینه این مسئله است. اعلم ما لا تعلمون، من میدانم چیزی را که شما نمیدونید. اون چیه؟ عالم اسما، شما نمیدونید. و اون عالم اسما هویتش چیه؟ غیب آسمان و زمین. ما از چی استفاده کردیم؟ از این چند آیه که اینجا بوده، این انی اعلم آدم و این علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. واضح است؟ بر اساس این انی اعلم ما لا تعلمون که هم یک نوع توبیخ توش هست، میگه شما چه خبر دارید از عالم اسما؟ من با فضا روشم و الا اینجوری که گفته نشده، شما چه خبر دارید از عالم اسما؟ شما که از عالم اسما خبر ندارید، من چیزی رو از عالم اسما میدونم که شما ندارید، و در آدم میتواند پیاده شود که حالا بحثای بعدی. پس میخوام بگم چی؟ اینی اعلم و ما لا تعلمون هم جهل ملائکه رو تثبیت میکنه، هم مسئله این که جهل اینها به چی تعلق گرفت، جهل به عالم اسما داره. و این جهل عالم اسما رو دو جور تعبیر خدا در این آیات، یک بار گفت اسما، یک بار گفت غیب آسمان و زمین. دقت میکنه؟ و این باعث میشه حالا خیلی راحت مبرر اصلی به نظر شما برای این که بخواد مسئله خلافت بشه چیه؟ خدا میگه من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، این هرچی از زیر سر اینه که باعث میشه خلافت. همین تا اینجا ما میتونیم بگیم اتفاقا مبررش میشه این ما لا تعلمون، و میتونیم بگیم مبررش میشه همون اسما، علم آدان اسما، انشالله الان میرسم توضیح میدم. و این را اگه کسی بفهمه رمز خلافت به دست آورده که حالا میرسیم توضیح میدم. خواستم حالا تا اینجا دارد شد، حالا این اینی علم و تعلمان توضیح دادیم. و خداوند به سرعت و علم آدم الاسما کلها، هر کی این رو نگاه کنه و به ادامهش که خب این اسما رو داد، بعد به ملائکه گفت اگه راست میگید از اینا خبر بدید، اونا گفتن لا علم لنا، حضرت آدم خبر داد، بعد خداوند علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اینجوری این سبب واضح است. اینی که گفتید خیلی خوب معنی دار میشه، مرکز ثقل بحث خلافت است و علم آدم الاسما کلها، مرکز ثقل این بحثا کلن. گفتیم اولین مرکز ثقلی که داریم و در آیه اول بحث خلیفه است، دومین مرکز ثقلی که داریم چیه؟ علم آدم الاسما، یعنی رمز خلافت. خب چرا خلیفه است؟ خب تا گفتید خلافت، حالا سوال، خلافت یعنی جانشینی خدا. در جانشینی خدا با چی بگذره؟ ملائکه گفتن خب خدا قدوسه، جانشینش هم باید قدوس باشه، مهم. یعنی در واقع میخواد بگه صفاتی در خدا میگذره که اون صفات باعث میشه او چی بشه؟ به اصطلاح خلیفه بشه، یعنی همون صفاتی که مشابه صفات. خلیفه کیه؟ این تعبیری است که آقایون گفتن، یعنی توی بحث عرفانی شما نگاه کن، توی بحث فلسفه آدمی نگاه کن، خلیفه باید به صفات مستخلف و اند باشه. راست این اصلا قاعده کلی از ما میفهمیم. آقا شما یه نفر میگه یه نفر مسئول اداره است، بعد معاون انتخاب، معاون باید چجوری باشه که مسئول اداره به سان مسئول اداره بشه، در جاش بشینه، یعنی بتونه اون اقتدارهایی که او داره به اندازه خودش داشته باشه که بشه معاون، ولی معاون نمیشه. اینو میفهمیم. ولی اینجا الان بخواد بگید سر خلافت چیه؟ یه خلافت جانشینی خداست، جانشین باید به اصطلاح به صفات مستخلف و اند، به صفات خدا متصف باشه که بتونه در جاش بشینه، که بتونه در جاش بشینه. خب کی میتونه باشه؟ این میتونه چی باشه؟ میگیم آقا اولا اونی که در خداست اسماء، اینجا هم همینجور اون هم باید اسماء داشته باشه، لذا میشه علم آدم الاسماء. اصلا به تعبیری علم آدم الاسماء کلها که عملا تفسیر خلافت خود نشان میدهد. سر خلافت برمیگرده به چی؟ صفات ویژه که در حق است. صفات ویژه چیه؟ اسماء و اسماء. و حالا کلهاش حالا میرسیم و توضیح، ولی اولش درست کنیم. میشه صفات، چرا بحث صفات شد؟ مگه صفات چه خبره که اینجوری باید بشه؟ چرا باید بشه معیار بحث؟ چی باعث میشه اینجوری بشه؟ خلافت در چی داشته باشه و نسبت به کی داشته باشه؟ خب شما میگه خلیفه است، جانشینه، نسبت به کی باید خلیفه باشه؟ از سیاق بحث در میاد چه آسمان چه زمین، چه ملائکه چه زمینی ها. جانشین خداست در آسمان و زمین، یعنی به تعبیری این خلافت به جانشینی که داره محدوده کارش کجاست که این میخواد خلیفه بشه؟ این آقا میگید مدیره، مدیر این مدرسه است، این هم معاون مدیره، محدوده کارش اون مدرسه است. خب محدوده کار این خلیفه کیه، کجاست؟ این کل مصب الله. چرا؟ چون ملائکه قراره که بعدا بر او سجده کنن، چون قراره که ابلیس هم سجده کنه نمی کنه، چون قراره که در پایین در عالم ماده او جانشین خدا باشه، جانشین جان. اصلا تا همینه میگید یه نشون میده او کسی است که در محدوده ماسوا از طرف خدا خلیفه شد. یعنی بخواد بفهمیم آیه بفهمیم چی میخواد بگه اینه. تا گفتید خلیفه است، خلیفه در کجاست، در چه محدودش؟ میگه محدودش ماسوا است، یعنی محدودش حتی ملائکه آسمان و زمین هر دو رو میگیره، هم زمین هم آسمان. تا اینو گفتید محدوده کار این شد. این اسما چه کاری میکنه توی این محدوده که باید خلیفه این اسما رو داشته باشه؟ گفتید مرکز ثقل شد اسما، مگه این اسما چه کار میکنه؟ این اسما اداره عالم به اسما حسنا است. ببینید این چه جوری الان دارم عرض میکنم، اداره عالم، خدا عالم رو اداره میکنه با چی اداره میکنه؟ با اسماء حسنا. کسی هم که قرار جانشینش بشه باید چجوری اداره کنه عالم رو؟ اداره کنه عالم رو، عالم شد محدوده کارش، چجوری باید اداره کنه؟ با اسماء. از خیلی راحت الان میشه فهمید که این اسماء با چه نوع اسماء باشه، چرا اصلا اسماء باشه، چرا باید اسماء باشه. اینا که عرض میکنم بحثای سری و لمیه، بحث دارم میگم بحث سریلی منظور این نیست که یعنی قرآن نگفت، قرآن گفته. همون بگم دلیل، دلائلی که در دلائل از این در این رو جالبه تو فصل آدمی بگردی، بگردی همین رو دارم توضیح میگم، همین رو که عرض کردم. من بحثم فصل آدمی نیست، همون نکته رو بگیرم که ببینید اینها مهمه در بحث تفسیری که بخواد اصول اساس درست بشه. خب جانشین است در چه محدوده‌ای؟ در اینجا نسبت به کی؟ نسبت به اینها. خب چرا باید اسما باشه تا بتونی این کار را بکنه؟ چون اسما اداره کننده ایناست، یعنی عالم داره اداره میشه و اسما حسنای حق اداره میشه. این رو الان وعده شما، من الان نمیتونم بگم کجا وعده شما، الان اگه بحث تفسیریش رو نمیتونم الان بگم، اینو باید بحث تفسیری بشه. اونجایی که بحث توحید اسمایی و نسبتش رو با ذات و توحید ذاتی و نسبتش رو با توحید افعالی اگر توضیح دادیم اونجا مشخص میشه. یعنی چی؟ چجوری کل عالم فعل حقه و کل فعل حق زیر سر اسماء حقه و اسماء حق به ذات حق برمیگرده. واضح است؟ اینو باید توضیح بدیم الان نه، فقط این وعده میشه برای بعد. یعنی ما باید آیاتش کنار هم بچینیم که چگونه خدا مثلا داره کار میرسه، مثلا داره از بین میبره عده ای را، چرا عنوان عزیز پیش میاد، اسم عزیز داره کار میرسه، با اسم عزیز داره از بین میبره، چرا وقتی وحی نازل میکنه اسم رؤوف داره کار میرسه، اسم حکیم داره کار میرسه. آها، هر کاری که تو عالم میشه، میگم البته میخوام یه نمونه شو بدیم و الا الان قرار نیست ورود کنم. قرآن نگاه کنید ببینید همه رو به اسما برمیگردونه و اسما رو به کی برمیگردونه؟ به حق. دقت میکنه؟ اگر کسی این رو دقت کنه خیلی راحت میتونه متوجه بشه که اساساً سر این که انسان و آدم به عنوان خلیفه شد این است که تأمل اسما را میکند و این اسما هست که اداره عالم میکنه. کسی که تأمل اسما میکنه میتونه اداره عالم کنه و میتونه خلیفه بشود. ببینید من چی عرض میکنم؟ این بحثایی که من الان گفتم تقریبا بحث تفسیریشو نگفتم الان. چرا بحث تفسیریش رو عرض کردم؟ بحث همین توحید افعالی و توحید اسمایی و اینا رو با توضیح بدیم ما الان ندادیم. ولی وعده شما احساس ما دوستان خودشون هم میتونن برن بگردن. من الان یک نمونه مثال زدم، میتونید برید بگردید پیدا کنید. قرآن مشهون از این، اصلا به من بگید کل قرآن مثل این که همه جا خدا با اسما داره کار میرسه. نگاه کنید کل قرآن رو بگردید، کل مثلا رب عالمیان یعنی ربوبیت داره کار میرسه، خالق خالقیت داره کار میرسه، الله الوهیت داره کار میرسه، اینجوری اینجوری این کل عالم داره اینجوری گردش پیدا با این تاریخ داره شد. این شد بحث سر این که چرا علم آدم الاسماء کلهایی که قرآن به حسب سیاق دلیل خلافت قرار میده، چرا اینجوریه، چرا دلیل خلافته؟ دلیل خلافت به چه معنا؟ گفتیم به خاطر اینکه محدوده کارش میشه عالم. این محدوده کار که مثلا میشه عالم یعنی چه نمیدونم سماواتش، چه عرضش، چه ملائکه‌اش، چه مادونش، همه اینا هست. این محدوده خدا به خود کار برسه چجوری کار میرسه؟ با اسما. و اگر کسی هم قرار خلیفه او بشه با چی بشه؟ با اسما کار برسه، بشه خلیفه در این محدوده. واضح است؟
اینا که عرض میکنه همه توی بحثه فصل آدمی آمده، ولی با همون زبان خاص خودش. ما الان برای بحثه تفسیری به شکل تفسیریش باید میخواب استفاده. این یک بحث. یه بحث دیگه هست اینجا باز باید بشه. چقدر وقت داریم؟ بله؟ از آنه؟ خب میذارم برای فردا. بحث داریم اسما رو چرا اسماء الله معنا کردید؟ چرا نشه اسما یعنی الفاظ مثلا؟ اینم درستش کنیم، گرچه الان مقدار گفتم توش در میاد، اینو درستش کن بعد دیگه خیلی راحت میشه از پس بحثای بعدی برآمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتی بیان آیه صریحش اینه که جائرون فی الارض خلیفه و این بیته خلافت اعم از ارزه، این معنیش زیاد نمیشه تو فضای ظهورگیری؟
نه دیگه، ما عرض کردیم چون گفته دستور سجده اومده، گفتم ما سیاق داریم اینجا، چرا ملکه باید سجده کنه؟ چرا ملکه باید کرنش کنه؟ باید برای زمینی
هم یه موجود خیلی پرعظمتیه، ولی این بیته خلافتش همه جا رو شامش میشه، این یه لازمه گیریه که
نه کرنش، سجده یعنی پایین ترید، او بالاتره. و الان ما همین دلیلی گفتیم اسما بالاتر از چی قرار میگیره؟ آسمان قرار. غیب آسمان بالاتر از آسمان.
خب حتی اگر بگیم بالاتره، بالاتر بودن از ملائکه روزمان به معنای خلافت در حیطه مصحب الله نیست، دو تا معنی
است. حالا بازم همیشه دارم هم خود ببینید همین توضیحی که دادید اسمان زده است، خیلی بالاتر از بالاتر از چیه؟ اسمان بالاتر داره تدبیر نیست؟ توش خوابیده نیست؟ شما تا وقتی بوده آسمانه این زمین ماده، این آسمان مجرده و این اسماء الهی بالا و او اداره اینجا و اداره اینجا می کنن و آدم هم به اونجا رسیده تمامش
کرد. اما دستگاه هستی شناسی می کنید در این واضح می شه
که من دستگاه هستی شناسی
عالم بالاتری حالت احاطه بر عالم
بالاتری این رو من تو هم بحثه گفتم قرآنیش از توحید ذاتی به سمت توحید اسمایی بیاد بعد به سمت افعالی بیاد اون ریت هم میشه تمام. من الان نگفتم گفت اینا من الان نمیتونم میگفت که من اینو میگم کل قرآن دوباره باید بیارم اینجا بس کنم اینجوری که نیست من بس کنم، ولی بعده شما فکر میکنم دوستان خودشون هم خودتون هم میتونی کنم این انجام بیه تمام شده است.
مثلا باید علمه رو ما تو چه فضایی باید معنا کنیم؟
باید غیر از انبان بشه. حالا میرسیم دارم میکنم انبانه انبان رو به ملائکه گفته. ملائکه اگه این بوجه میگه خب خدایا باشه من خبر نداشتم، آدم که بفهم گوه هم منم مثل آدم نفس انبا با علمت فرقش هم این همون چیزیست که باعث میشه ما علمت میرسیم به همون علمت رو معنا کنیم، اسما رو معنا کنیم، کله ها رو معنا کنیم. الان فقط سر خلافت رو درست کردم برای این هم باید کنیم
مادی بودن شد بحث کردیم
چی؟
که بحث مادی باشه
عرض؟
بله بله
عرض که مادی دیم
نه خلافت باید از اینجا شروع میشه.
نه فعل عرض بود آه. بعدش یه بحثی است که این دیگه نگفتم قبلا توی عرض من گفتم چهار تا متن بس دو تا رو گفتم ان شاء الله بعدا وعده کردیم اون وعده رو می‌کنیم که خب چرا باید ملی چرا باید خلیفه حتما سن با تو عرضم باشه تا درست بشه چرا باشه ما همین آدم رو انتخاب کردیم تو آسمان رو نه حالا توضیح بدیم اینا رو حالا اینا که نگفتم
تکلمش باید مادی باشه
بله باید جامعه جمعی جهات
باشه اونی میتونه اون بالای بالا باشه که تو پایین پایین کشیده شده باشه
همه جا باشه جامعه باشه جامعه مزاجی و جامعه باطنی که اسماست کلی اسما
کل اسما هر بالا پایین
کل رو هم بگیره این مرد
بسید که پروفیس معمولی که این بعد از انبیا مثلا سعادت یونس چجوری میشه سازگاری داره با اون مقامش میشه با وسیله هم حرکت که چی هر اعتراض و
تعارض عرض کردم دیگه
منافات با اثبات نداره
منافات نداره عرض کردیم
انبیا
ما گفتیم دیگه جان گفتیم منافات نداره چون این اصلا صحبت این نبود که خدا دستور داد و اینو اجرا نکرده و اینم نمیخواد از دم و دستگاه خدا در بره که این کارو نخواست بکنه اعتراض شده که بابا یه همچه چیزی چی جور در میاد تو خود دوست و این های اینجوری این که جور در نمیاد این که نمیشه با این جلال با خدای بارگاه با این جلال و قدوسیت این چیه
ما رو حالا بگه یه چیزی میشه، ما دوسی ما این اون ما کنتون حکمون
هست. حضرت یونس هم از این بابه ها رو
چی؟
مثل امثال حضرت یونس که
حالا اون هم گفتیم روی از یونس هم با مقام اسمت شو سازگار باشه هم بیا اینجا.
شما
شمید ادعای
خلافت
مراکش
شما
پرمانه
از کجا
رو
همین داری؟ نه این سب
گوه هم به
اتفاظ نشه در این ادعای
حرفشون این بود.
نه میگم که ما فقط ما خود
تصدیق کردیم. خدا چی گفت اینا این اعتراض رو کردن؟
من یه خلیفه
باشه. خدا خدا گفت من میخوام خلیفه قرار بدم. چرا اینجوری اعتراض کردن؟
قبل از اینکه خلیفه خدا خواست بذار آی خلیفه پیر یا نبود؟
نه اصلا فرض میکنم چه خلیفه اینا بود. اصلا کاری به این نه. سوال هم فقط این. خدا چی گفت که اینا رو به اعتراض بشه؟
من میخوام خلیفه بذارم.
خب. خدا چرا این خونریز رو میزه تمام؟ نه نون و سبقه و هم فکر کنه قدس و لگه چکار میکنم؟ واضحه بشه، واضحه اصلا چکار؟ خب، گفته خدا را من میخوام چکار کنم؟ خدا میگه من میخوام آدم رو بگیرم به عنوان خلیفه قرار دادن در عرض، یعنی جای را به لحظه خلیفه. خب باش، پس موضوع خلافته، از طرف هم ملائکه اعتراض شده بابا چرا این خون رزی میزنی که بسید نمیسازه تو بود دیگه و نحن مصبه و هم دکیم میخواست اینجا که مگر به یک دلیل میخواست ما سازگار به خلافت شما هست حضرت بله من هم نمید مثل شما
سمید لفت بعدی که خلیفه شما چطور معنا کردیم که من گیرم این بود که ای خلیفه خود درست لغوی معنا بشه دیگه
جانش
شما محدوده رو مشخص می‌خوام بکنید که محدوده خلافت کجا باشه از آسمان زمین
چون بعدش خوب سجده کنید بعد ملائکه رو سجده کنید
درست می‌فهمم از اگه شما خلیفه رو درست معنا یعنی از لغوی وارد بشه معنا شده گفتید این سوالو
جانشین
ما هستن
خلیفه جانشین
چی جانشین گاهی با شما یک ما یک معنایی داریم یک خلیفه داریم یه موکل داریم کسی که وکیل بشه مثلا فرض کنید هر محدودش مشخصه ولی خلیفه دیگه محدود این کاملا طرف میره کنار
ها کنار میره اصلا خلافت میدونی یعنی ثانیه هم به لرست ان شاء الله اینا توضیح میدم
بعد دارم معنا میکنم میگم گذاشیم کنار اومد نشست دیگه چون محدود مشخص هر کاری که
آره
بکنه هر
کار کار چی کار میکرد خدا کجا کار میده
بعد لو مونیتون به کل شهر
اون به کل شهر کل شهر خیلی خوب شد خب من هم دارم من هم به کل شهر معنا کردم من کل دیگه نمیگم به طبیعه بیاد یه خداست یه خداست معلومه که شما میگید یه خداست و یه هم مصر کل مخلوقات خوبه؟ به کلشه من میخوام بیام به کل مصرفات
میخوان همینو بیان که نفس خلیفه شدن اقتضا میکرد بر کل مصرف دیگه قرینه سجده ملاکنان دیگه ما نمیخواییم تو خود خلیفه تعمق کنیم مصرفا رو میگیم
شما ندارم اگه این کار نگه من یعنی دارم تصدیدش میکنم من اگه نفیش کردم من که دفاع داشت شیوه
معید
هم میدونی چی ما دونی چی کار میکنیم جسته جسته این کار این شیوه اصلاف تفسیریه زهورگیریه به اصلاف پدنیه به اصلاف همگانه اینجوریه این میگم که شما هم میگم بابا آره منم میگم آره
شما باید اینجوری وارد بشی اونجوری وارد بشی
این من اون یک از راه هست اونم یک دلیل مثلا ده دلیل بیاد مثلا بعضی جا دو سه دلیل آورد چیکار میگم تا میگم این خلیفه کافیه
اون بهتره کوچیکی وارد شه
همه اینا درست ما فقط محتوا رو دو دلیل اثبات کردم اشکالی نداره که دو دلیل سه دلیل اشکال ما بعضیا برای اینکه اثبات کنیم مثلا چی بود میخواستم اثبات کنم که خلیفه یعنی خلیفه الله نه خلیفه یه شما دیگه دو دلیل آوردیم چش خود چهار تا دلیل بیا مهم برای ما مهم اینه که راهی باشه که همگان بپسندن این برای ما اینه یعنی حوصله میکنیم مثلا ببینید شاید میتونیم جای رو فعل ارز خلیفه باید مخصوص آدم آلم ماده است فعل ارز تا این نمیگه ما باید چهار رو کنیم چهار رو داریم میکنیم این راهی است این قوش گفته دستور سجده داده
بس کردیم یا میخواییم بکنم
چی؟
دلیل نکر اومدنش چرا نکر آبادش؟
گفتیم دیگه گفتیم فرد محسوس نبودی ها
محسوس
گفتیم این محسوس فرد آدم نیست